سیاست در فراب
تفسیرهای سیاسی و تحلیل‌های
ایشون و سایر مسئولین دولت کنونی آمریکا زندانی تصورات و
فروپاشی قراردادهای بین‌المللی.
در فضای تحریم شما شبکه مالیت نبایستی قابل رصد برای
افق سیاست.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
سال 1398 اتفاق مهمی که نباید می‌افتاد بالاخره افتاد و آمریکا طرح بزرگش برای فلسطین را اجرایی کرد. البته آنطور که ترامپ دوست داشت با حمایت دیگران روبرو نشد، اما چالشی جدید در منطقه ایجاد کرد. طرح معامله غرب. خبرش مانند بمب همه رسانه های جهان را در بهمن ماه 98 درگیر خود کرد.
یک راه حل دو کشوری که کشور اسرائیل رو امنیتش رو تأمین میکنه. امروز اسرائیل قدم بزرگی به سمت صلح برمی‌داره.
ترامپ در روزهای مهمی این طرح را رونمایی کرد. او می‌خواست بگوید این ترامپ است که می‌تواند قدرت در خاورمیانه را تعیین کند.
به اتفاق یک دیگر ما می‌تونیم طلوع تازه‌ای در خاورمیانه داشته باشیم و من می‌خوام بار دیگر سپاسگزاری بکنم از همه گروه ویژه‌ای آدم‌های باورنکردنی که اینجا هستند. خیلی‌ها در این سفر از همون اول با ما بودند و ما داریم به مقصد می‌رسیم. میگن که این مشکل ترین توافقه، ولی ما باید به هر حال این کارو بکنیم. ما یک تعهدی داریم به جامعه بشر که این کارو بکنیم. توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینیان. بنابراین الان من دوست دارم معرفی بکنم نخست وزیر اسرائیل رو که این همه سخت کوشی کرده در این زمینه، بنیامین نتانیاهو.
از همان ساعت اولیه انتقادها شروع شد. معامله‌ای که یک طرف آن در کاخ سفید نبود و فقط صهیونیست‌ها برایش دست زدند. واکنش آیت الله سیستانی هم در نماز جمعه کربلا خبرساز شد. شبکه خبری سومری نیوز به نقل از نماینده آیت الله سیستانی گزارش داد:
آیت الله سیستانی طرح ظالمانه آمریکا برای اشغال اراضی فلسطینی‌ها را محکوم و بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین برای گرفتن حقوقشان و تشکیل کشور مستقل تاکید دارد و از عرب و مسلمانان و تمامی آزادگان جهان می‌خواهد به مردم فلسطین کمک کنند.
تظاهرات‌های بزرگی هم در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. اینجا در هندوستان.
ما امروز در شهر سرینگر علیه معامله قرن که ترامپ اعلام کرده اعتراض میکنیم، زیرا در آن حقوق مردم فلسطین پایمال و برای بقای اسرائیل برنامه‌ریزی شده. ما اون رو محکوم میکنیم.
ما توطئه ترامپ را در قالب معامله قرن رد میکنیم. این یک تلاش تخریبی علیه مسلمانان و به نفع اسرائیله.
جهان اسلام این معامله را قطعاً قبول نمی کند. ما مخالف آن هستیم و همیشه خواهیم بود. هیچ کس نمی تواند این گونه معامله ای را به جهان اسلام تحمیل کند. بیت المقدس قبله اول ماست.
خبرها از الجزایر، ترکیه، آذربایجان و ده ها کشور دیگر همچنان مخابره می شود. اینجا در سرزمین یمن.
حضور و خروش عظیم مردم یمن در شهرهای مختلف تأکیدی است بر مخالفت با معامله شیطانی قرن که برای از بین بردن مسئله فلسطین ارائه شده است.
اما همزمان اعتراض به موافقان این طرح ننگین هم شروع شده. روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشت وزیر خارجه امارات با انتشار یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز با عنوان هر بار که فلسطینیان میگویند نه ضرر میکنند سر و صدا به پا کرده است. روزنامه القدس العربی.
این مقاله خشم گسترده فلسطینی‌ها را در پی داشت، به طوری که وزیر خارجه امارات را به دلیل حمایت از طرح معامله قرن به خیانت به مسئله اول اعراب متهم کرده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم سخنرانی تندی داشت. کانال تلویزیونی تی‌آر‌تی به طور زنده آن را پوشش می‌داد.
قدس خط قرمز ماست و اگر امروز مانع دست درازی به مقدسات نشویم، فردا هم نمی‌توانیم مانع دست درازی به کعبه شویم. واکنش کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی به این طرح‌ها جای تأسف دارد، چرا که ریاض کاملاً سکوت کرده است و معلوم نیست چه موقع می‌خواهد سکوت خود را بشکند.
خبرنگارها سراغ شخصیت‌های اسلامی و سیاسی رفتند تا نظر آنها را جویا شوند. در ترکیه عبدالرحمن دلیپاک نویسنده و متفکر اسلامگرا درباره طرح ننگین معامله قرن گفت:
اما اسلام دنیاسته باشکه بیر دپرم یشنیو چونکه فلسطین
در دنیای اسلام زلزله بزرگ تحت نام معامله قرن روی داده و کانون آن قلب جهان اسلام را هدف گرفته است. تهاجمی حساب شده از سوی امپریالیزم و کاپیتالیزم که قصد دارد بر فلسطین و قدس سلطه کامل یابد.
سلیمان معبدی بقال شیطانlar tarafından
معبد سلیمان در قدس به فرمان خداوند متعال و برای مقابله با شیاطین ساخته شد و حالا وارثان دست آغشته به خون در صدد انتقام از حضرت سلیمان علیه السلام هستند و رجزخوانی می کنند.
معامله قرن نه تنها در جهان اسلام مورد پذیرش نبود، بلکه از نظر حقوق بین الملل هم مشکلات زیادی داشت. دکتر کارن روحانی حقوقدان توضیح می دهند.
طرح معامله قرن فی نفسی یک پیشنهاد، یعنی یک امر الزام‌آور نیست و معمولاً بدین گونه است که در مسائلی که اختلافات بین المللی هست، یکی از شیوه های مسالمت آمیز حل فصل اختلافات میانجیگری و وساطت است. بنابراین خب این چیزی که در واقع حالا به معامله قرن موسوم شده در واقع طرح صلحی است که حالا ترامپ این رو معرفی کرده. اما نکته اصلی این استش که اون محتویات این طرح مغایر با اصول حقوق بین الملل هست، یعنی اینکه خب هر کسی یا در ادوار قبلی ریاست جمهوری امریکا هم رؤسای قبلی جمهوری در واقع امریکا هم تلاش کرده بودن که به یه نوعی تلاش بکنن در حل و فصل این مسئله، اما خب ما توفیقی حاصل نمیشد و ترامپ هم آمد که به طرحی رو بده، به گمان خودش طرحی بده که بتواند حل بکنه موضوع. اما اون طرحی که ترامپ داد در واقع در دو قالب داد، طرحی که یک بخشش بخش اقتصادی بود و یک بخشش بخش سیاسی. به نظر من بخش اقتصادی رو برای این داد که به یه نوعی اغوا بکنه، یعنی به یه نوعی یک در واقع سبزی نشون بده که بتونه فلسطینی ها رو به یه نوعی تحریک به این بکنه که بیان به این موضوع بپیوندن، غافل از این که در واقع ابعاد سیاسی قضیه، یعنی اون بخش سیاسی قضیه به قدری یک جانبه و به نفع در واقع رژیم اشغالگری که به هیچ وجه اونها راضی نخواهند شد به این طرح. وقتی ما بحث از معامله میکنیم در حقوق بین الملل یعنی معاهده، یعنی یک چیزی که بر اساس توافق باشه. من فکر نمیکنم که این شرایطی که موجود هست در این طرح بتونه منجر به یک موافقتی بشود که راضی کننده خواست فلسطینی و ملت فلسطین باشه. به هر حال این محدودیت های زیادی که از لحاظ جغرافیایی در این طرح بیان شده اساسا خواست فلسطینی ها نیست. بنابراین این از لحاظ حقوق بین الملل چون به هر حال اولا نادیده گرفتن، هرچند ببینید قطعنامه های خود سازمان ملل متحد هم جنبه الزام آور برخوردار نیست و جنبه توصیه‌ای داره، به غیر از اون قطعنامه های بحث شورای امنیت و سایر موارد جنبه توصیه‌ای داره و طبعا فی نفس الزام آور نیست، اما قطعنامه 1947 بعد از اون جنگ های 6 روزه به هر حال به یه نوعی بیانگر اصول حقوق بین الملل و نمیشود حقوق ملت فلسطین رو که سالهاست مظلومانه تضییع شده رو نادیده گرفت.
هر چه هرچه گذشت واکنش‌ها به معامله قرن بیشتر شد. باید گفت که ابعاد بسیار گسترده‌تری از سال 97 که فقط نام این طرح مطرح شده بود پیدا کرد. مسئله‌ای که حتی اندیشکده‌های داخل آمریکا هم با تردید زیادی به آن نگاه کردند. اندیشکده آمریکایی بروکینگز در گزارشی با انتقاد شدید از طرح موسوم به معامله قرن که بهمن ماه توسط ترامپ رونمایی شد، نوشت که این معامله تاییدیه یک ابرقدرت بر آپارتاید رژیم صهیونیستی است. عمر رحمان، عضو مرکز دوحه از اندیشکده بروکینگز:
از همان ابتدا بسیاری از ناظران از جمله بسیاری از اسرائیلی‌ها متوجه شده بودند که این طرح در اصل یک رسید برای دولت آپارتاید است که در آن میلیون‌ها نفر در کنار هم و به دور از برابری و عدالت و تنها بر اساس گرایشات قومی و ملیتی زندگی می کنند. این نظام آپارتاید دقیقاً همان چیزی است که از ابتدا بنا نهاده شد، به خصوص اکنون که غیر یهودیان اکثریت جمعیت تحت کنترل اسرائیلی ها را تشکیل می دهند. درک این امر سخت است که چگونه می شود در سال 2020 نظامی از حکومت معرفی شود که با آپارتاید اداره می شود، حکومتی که تنها چند دهه پیش از سوی جهانیان رد شده است. این امر زمانی جنجال آفرین می شود که مقامات اسرائیلی تلاش مضحکی داشتند این نظام حاکمیتی را توجیه کنند.
معامله مد نظر ترامپ در راستای حمایت از حاکم شدن تل‌آویو بر سرزمین تاریخی فلسطین ارائه شده بود، ضمن اینکه امکان می‌داد بخش‌هایی از این سرزمین را تصاحب کند که مناسب‌تر است. اما از آن سو آنچه که به فلسطینی‌ها پیشنهاد شده تنها یک نوع خودگردانی تعدادی از مجمع الجزایر منزوی است. شبکه خبری المنار:
وقتی بسیاری از ناظران بر زمانبندی مشکوک طرح معامله قرن متمرکز بودند، نکته‌ای که مغفول ماند این بود که خود این طرح چیست و می‌خواهد به چه برسد. سالها اسرائیل در مورد اشغال سرزمین‌های فلسطینی با وضعیت غیرقابل توجیه از نظر سیاسی و اخلاقی مواجه بود. اکنون تل‌آویو برای دفاع از آن به آمریکا تکیه کرده است. تلاش مداوم اسرائیل برای ساکن کردن یهودیان در کرانه باختری مانع از هر گونه اقدام برای تقسیم بندی سرزمین برای میسر کردن راهکار ایجاد کشور بوده است و میلیون ها فلسطینی را بدون تابعیت و بدون دولت رها کرده است. فلسطینی هایی که تحت رژیم نظامی گرا بوده و فاقد حقوق سیاسی و مدنی هستند. با علم به این امر که فلسطینی ها بدون شک این امر را رد خواهند کرد، از همان ابتدا معلوم بود که این طرح به منظور پیشنهاد یک طرح صلح ارائه نشده است، بلکه تنها اعلام موضع بوده که به شکل یک طرح دیپلماتیک ارائه شده. به عبارت دقیق‌تر، این طرح تاییدیه یک ابرقدرت بر یک طرح غیر قابل دفاع است.
به گفته یه طرح ننگین معامله قرن، ساکنان فلسطینی قدس باید میان داشتن تابعیت رژیم صهیونیستی یا فلسطین یکی را برگزینند. نماز در مسجد الاقصی برای تمامی ادیان به صورت مسالمت‌آمیز فراهم خواهد بود. دیوار نجات پرستانه حائل باقی خواهد ماند. بر اساس معامله قرن، شهر قدس به عنوان پایتخت یکپارچه رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. بر اساس این طرح مذموم، کشور فلسطین کشوری بدون سلاح خواهد بود و فقط آن نیروهای حق داشتن سلاح خواهند داشت که برای مقابله با عملیات فلسطینی ها علیه رژیم صهیونیستی فعالیت می کنند. حریم هوایی کشور فلسطین تحت سیطره رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند و رژیم صهیونیستی از هواپیماها و بالونهای جاسوسی برای جلوگیری از تبدیل کرانه باختری به غزه دوم استفاده می کند و گذرگاه های مرزی تحت کنترل کامل امنیتی رژیم صهیونیستی خواهد بود. البته عناصر امنیتی فلسطینی و آمریکایی نیز در این گذرگاه‌ها حضور خواهند داشت. عبدالباری عطفان، کارشناس مسائل سیاسی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی:
اسرائیلی ها طرح معامله قرن را به ترامپ دیکته کردند. اسرائیل تنها برنده این طرح است. به نظرم اسرائیلی ها این طرح را به رئیس جمهور ترامپ دیکته کردند و او آن را امضا کرده است. همه ماجرا این است. این همان چیزی است که اسرائیلی ها همیشه خواهان آن بودند. آنها می‌خواهند که فلسطینی ها در محاصره شهرک نشین های یهودی باشند و آنها حقی برای داشتن کشور نداشته باشند. این طرح با مخالفت فلسطینی ها، اعراب و مسلمانان روبرو شده است. این به منزله شکستی بزرگی برای رئیس جمهور ترامپ است. او دیگر میانجی قابل اعتمادی نخواهد بود. آمریکایی ها دیگر در توافقنامه های صلح در آینده نقشی نخواهند داشت.
حتی گروه‌هایی که طرفدار سازش هستند مخالف این طرح بودند. قطعنامه 242 سازمان ملل متحد در 22 نوامبر 1967 تصویب کرد تا در قالب چارچوب و راه حلی به نزاع‌هایی که از سالیان گذشته فلسطین و رژیم صهیونیستی در منطقه دارند پایان دهند. همچنین قطعنامه 252 اقدامات حقوقی رژیم صهیونیستی جهت تغییر وضعیت حقوقی قدس را خلاف مقررات بین الملل تشخیص می‌دهد. اصولاً سازمان ملل آمریکا را از اجرای این طرح معامله قرن منع می‌کند. در این بین برخی رسانه‌های بیگانه تلاش کردند حق را به آمریکا و صهیونیست‌ها بدهند. کارشناس شبکه من و تو در لندن ادعا کرد فلسطین دیگر مسئله مردم منطقه نیست.
اینکه نگران افکار عمومی و فلسطینی هستن یا نه، همینی که ترامپ خودش میگه که فلسطینی ها هم در دراز مدت از این استقبال میکنن نشون میده که آمادگی داره و میدونه که فلسطینی ها ممکنه مخالفت کنن، ممکنه اعتراضات و تظاهراتی رو داشته باشن، اما حتی از این لحاظ هم در مقایسه با دوره های پیشین در تنش 70 ساله عرب و اسرائیل الان دیگه مسئله فلسطین مسئله اولیه عرب نیست، تنش با ایران جای اونو گرفته.
برخی شبکه‌ها تلاش کردند خود را بی‌طرف بگیرند، اما در نهایت حامی صهیونیست‌ها بودند. جالب است که در شبکه بی بی سی کارشناس حامی صهیونیست‌ها خود را نگران توسعه اقتصادی فلسطین نشان می‌داد.
و وقتی وضعیت اقتصادی مردم فلسطین بهتر بشه، عزتشون بیشتر میشه، کرامتشون بالاتر میره، سرزمین‌هاشون هم میشه سر همین قضیه چون عزت. چون این مدلی که در آقای نتانیاهو و آقای ترامپ پیشنهاد دادن به نظر شاید در ظاهر عملی باشه، ولی که تیکه است، این امکان پذیر اونقدر نیست.
معامله قرن در شرایطی رونمایی شد که هیچ فلسطینی در جلسه حضور نداشت. همان ابتدا برخی گفتند این چه معامله است که یک طرف معامله اصلا در جلسه حضور ندارد. این سوال آنقدر جهانی شد که خبرنگار بی بی سی هم مجبور شد آن را بپرسد.
وقتی که به طرح هم نگاه می‌کنی به نظر میاد که کاملا در جهت منافع اسرائیل تنظیم شده و این حرفیه که بسیاری از فلسطینی‌ها هم می‌زنند. با توجه به اینکه این طرح در واقع فقط یکی از طرفین دعوا درش حضور داشته، چقدر میشه انتظار داشت که طرف مقابل که فلسطینی‌ها باشن اصلا حاضر باشن وارد مذاکره بشن دربارش؟
واکنش آقای مثلا کارشناس جالب توجه بود. بشنوید.
وقتی شما صحبت از مذاکره میکنید، بله دو طرف لازم هستش باشند و شما اونجا میانجیگری میکنید، ولی این مذاکره نیست، این معامله است. پس خیلی طبیعیه که یک طرف نباشه. یک طرف میاد پیشنهاد خودش رو طرح میکنه، میگه که این پیشنهاد من برای صلح هستش. طرف مقابل میتونه بپذیره، میتونه نپذیره. دلیلی نداشته که وجود داشته باشه.
این طرح آمریکایی باعث شد بار دیگر جهان اسلام متوجه شود در فضای بین المللی هم باید روی حقوق مسلم فلسطین پافشاری کنند که در نهایت آزادی کل فلسطین محقق شود. دکتر کارن روحانی حقوقدان توضیح می دهد.
که در حقوق بین الملل به حال اصل حق تعیین سرنوشت است و در واقع خود مختاری ملل هست. بنابراین طبعا ملت فلسطین خودش باید سرنوشت خودش رو تعیین بکنه و کشورهای دیگر نمیتوانن خواسته های تحمیلی خودشون رو وارد کنند و مرزهای اونها رو به نوعی تغییر بدن و اون چیزی که به صورت تاریخی و در واقع حقشون بوده رو ازشون بگیره یا بخوان تغییری بدن یا سلب بکنن. بنابراین خاص به نیروهای مقاومت هم این استش که این ملت فلسطین باید به حقوق حق خودشون که هست برسن. اجرای تحقیق خوب با توجه به مقایر حقوق بین الملل خاص نیروهای در مخابرات هم همین.
تا کنون رئیس جمهورهای آمریکا از کارتر و کلینتون و بوش گرفته تا اوباما و ترامپ همگی خواسته اند خاک فلسطین را به نفع صهیونیست‌ها تصاحب کنند و مردم آنجا را به حداقل‌ها راضی نگه دارند. اما همیشه این جریان مقاومت بوده که از این سازش بزرگ سود برده، زیرا آگاهی نسل‌های جدید به حقشان همیشه بیشتر شده و خائنین به آرمان فلسطین رسوا شدند.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و
ضبط نما هم
مجموعه تصاویر
فایل های صوتی اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هوای تازه دلش میخواست ولی آخرش توی قبارا زد و رفت، دنبال کلید خوشبختی میگشت، خودشم گفتید رو قفلا زد و رفت. یه دفعه بچه شد و تنگ غروب، زنگ توی شیشه فردا زد و رفت. حیوونی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای غواز زد و رفت. دفتر گذشته ها رو پاره کرد، نامه فردا رو تازه دارم. حیوونی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای غواز زد و رفت. به سرش هوای غواز زد و رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. سعادتی است که از این لحظه با بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هموطنان گرامی باشیم. در شب بسیار ارزشمندی هستیم، در شب پرفضیلت شعبان. از ارجمندترین اعمال این ماه روزه داشتن هست و چه بهتر اگر کسی همه ماه رو روزه داشته باشه جز یک روز پایانی اون. تا میان روزهای این ماه و ماه رمضان فاصله ای باشه. سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو فراموش نکنید که فرمودن روزهای افزونتر روزه داری در این ماه رو همه ما باید اجابت بکنیم و می طلبه. اونجا که می فرماید مرا با ماه من شعبان، یعنی با عبادت و روزه و نماز اون یاری بکنید. خدایا رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم، تو از ما بگذر. حلول ماه شعبان بر شما مبارک باد. خب عزیزان، خدمتتون باید عرض بکنم که ما تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست و شما عزیزان میتونید صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته بشنوید. امیدواریم در هر کجا که هستید همچنان همراه ما در این شبکه باشید. و اما در سال جهش تولید هستیم. چون حکمت انتظارمان امید است، هر سال نگاهمان به یک خورشید است. تکرار شعار سال بی حکمت نیست، پیروزی ما در جهش تولید است. رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال 99 فرمودند غلبه بر دشواری ها موجب قدرتمند شدن ملت است. انشاءالله که همه شما قدم بردارید برای سرافرازی ایران عزیز. دست در دست هم انشاءالله بتونیم میهن خیش رو آباد بکنیم در سال جهش تولید و شما هموطنان گرامی در هر کجا که هستید سهمی در این جهش داشته باشید. کمک بکنیم که تولید رونق بیشتری پیدا بکنه. همه ما موظفیم که کمک بکنیم. و اما اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میشه گفت‌وآهنگ هست. بشنوید.